درود بر شما همراهان گرامی کلینیک روانشناسی و نوروتراپی دکتر بیات. حسین بیات هستم، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و سال هاست که در حیطه مسائل روانشناختی فعالیت می کنم. امروز میخوام در مورد یک موضوعی بحث کنم که جهان شمول هست و در طول زندگی ممکنه افراد زیادی این مسئله رو تجربه کرده باشن. این مسئله هست که نیاز به در واقع دانش و آگاهی داره تا بتونیم هم به خودمون کمک کنیم و هم اگر برای دوستی یا اعضای خانواده این مسئله پیش اومد بهتر بتونیم بهش کمک کنیم. مسئله ای هست که در واقع از گذشته تا به امروز به نوعی بشر رو به خودش درگیر کرده. یک مسئله روانشناختی است به اسم تروما. تروما در واقع به معنی آسیب روانی یا روان زخم است. من سعی میکنم تو این بحثمون، تو این پادکستمون تمرکزمون رو بذارم در رابطه با ترومایی که به واسطه جنگ به وجود میاد. تروما در واقع تجارب ناخوشایندی هست که در اثر یک فاجعه که میتونه ساخته دست بشر باشه یا در اثر بلایای طبیعی به وجود بیاد. ساخته دست بشر مثل جنگ، مثل بمب افکندن، مثل کشتار مردم، مثل بمب‌های انتحاری میتونه باشه یا بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، سونامی، آتش فشان و علاوه بر اینها حالاتی مانند تصادف، مانند سوء استفاده های جنسی، همه اینها میتونن در ما حالاتی رو در واقع ایجاد کنن به نام تروما یا آسیب روانی. خب تا اینجای کار امیدوارم که تونسته باشم ادای دین کرده باشم و ادامه بدیم بحثمون رو. تروما به واسطه تجارب ناخوشایندی که در اثر یک اتفاق، یک رویداد ناگوار و وحشتناک برای ما ایجاد میشه میتونه به وجود بیاد، یا اینکه خود فرد باید این رو تجربه کرده باشه، یا اینکه شاهد در واقع این اتفاق ناگوار از نزدیک برای دیگران باشه. یکی از آیتم هایی که ما امروز قصد داریم در موردش صحبت کنیم در رابطه با جنگ هست که توی این مدت اخیر در کشورمون هم رخ داد و خیلی از ماها رو به نوعی دچار تروما کرده. وقتی که جنگ اتفاق میفته، خواسته یا ناخواسته، در برخی از ما انسان‌ها حالت‌های ایجاد میشه. حالت‌های مانند استراب شدید، بیقراری، مشکلات تمرکز، بیخوابی و گوش به زنگی، یعنی که مدام منتظر اتفاقات ناگوار هستم. حالت‌هایی مثل فلش‌بک یا تجربه مجدد رو ما تجربه می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی من خودم رو انگار تو اون صحنه می‌بینم، تو اون صحنه بمب یا صحنه جنگ یا اون اتفاق ناگوار می‌بینم و انگار برای من مثل یک فیلم هی مرور و مرور میشه و حالم رو بد می‌کنه. کابوس‌های شبانه رو ممکنه تجربه کنم، یعنی در خواب با حالات شدید اضطراب و تپش قلب شدید از خواب بیدار بشم و سعی می‌کنم از محرکی که حالم رو خراب می‌کنه یا کرده دوری کنم. اتفاقات و وقایع مربوط به جنگ رو سعی کنم از ذهنم بیرون کنم، سرکوب کنم و به نوعی از اینا دوری کنم. پس اینا از جمله علائم اصلی تروما هست که اگر اینها ادامه داشته باشه میتونه منجر به PTSD باشه یا اختلال استرس پس از آسیب یا استرس پس از سانحه بشه. و در واقع وقتی که ما تروما رو تجربه میکنیم، بخشای از مغز ما مثل آمیگدالا و مثل هیپوکام فعالیتشون تغییر میکنه. آمیگدالا مرکز هیجانات اساسی ما هست و فعالیتش بیش از حد میشه و هیپوکام هم که مخزن حافظه هست به نوعی در واقع عملکردش مختل میشه و بدن و مغز در حالت آماده باش قرار میگیره و ما از طرفی در واقع در موقعیت‌های مشابه اون حالت‌های تروما رو هم میتونیم تجربه کنیم. به نوعی شرطی میشیم و مثلا اگر جنگی دیگه در کار نیست، با شنیدن جنگ در کشور دیگه حتی ممکن اون علائم رو دوباره تجربه کنیم. خب بریم سراغ راهکار، ببینیم چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم برای اینکه بتونیم تروما رو تا حد زیادی پشت سر بذاریم. این راهکارا امیدوارم بهتون کمک کنه و در صورتی که دیدید خیلی نمیتونید مسلط باشید در وضعیت روانشناختی خودتون، حتما از روانشناس کمک بگیرید که میتونه بهتون کمک شایانی رو کرده باشه. تکنیک اول، پذیرش هیجان ها هست. دوستان، پذیرش هیجان یعنی که من یاد بگیرم هیجاناتم رو سرکوب نکنم. و یادمون باشه تجربه هیجان هایی مثل استراب، مثل ترس، مثل غم، مثل شوکه شدن، اینها پاسخ های طبیعی به این تروما هستند. پس سرکوب نکنیم، اینها رو شناسایی کنیم، نامگذاری کنیم، اسم بذاریم روشون، این خشم، این غم، این اندوه هست، و توصیفشون کنیم. این پذیرش هیجان ها باعث میشه که از میزان فعالیت آمیگدالا که مرکز هیجانات اساسی ما هست تا حدی کاسته بشه و حالمون به نوعی بهتر بشه. ما زمانی میتونیم مسئله رو تغییر بدیم که در گام اول اون رو بپذیریم. به نوعی پذیرش برادر بزرگتر تغییر است. پس پذیرش هیجان ها رو در دستور کار قرار بدیم. تکنیک دوم این است که از پیگیری بیش از حد و افراطی اخبار مربوط به جنگ خودداری کنیم. تکنیک سوم، مراقبت از خودمون رو توی دستور کار قرار بدیم. خواب منظم و به موقعی داشته باشیم، مراقب خورد و خوراکمون باشیم، ورزش رو توی دستور کارمون قرار بدیم. کمک شایانی به ما میکنه برای اینکه بتونیم با تروما بهتر کنار بیاییم. تکنیک بعدی داشتن فعالیت است. هر گونه فعالیت لذت بخش و سالم رو در دستور کار قرار بدیم. یکی از پادزهرهای اصلی در واقع استراب، استرس، غمگینی، ناراحتی و تروما داشتن فعالیت است. حتی کارهای کوچیک، خوندن یه صفحه کتاب، آب دادن به گل، قدم زدن، ورزش کردن، تعامل اجتماعی و آیتم‌های اینچنینی میتونه حال ما رو به نوعی بهتر کنه که ما بهش در روانشناسی میگیم تکنیک فعالسازی رفتاری. تکنیک بعدی دوستان شفقت هست. شفقت یعنی دوست داشتن خودم، احترام گذاشتن به خودم. شفقت حتی فراتر از مهربانی است. شفقت جزء ضروریات زندگی است و جزء تجملات نیست. ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم چون زندگی سخته. تصور کنیم که این مسئله برای دوستمون پیش اومده، این حالات تروما، بهش چی میگیم؟ چه کمکی بهش میکنیم؟ همون اقدامات رو برای خودمون انجام بدیم. به نوعی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. شفقت یعنی خودمون رو دوست داشته باشیم، به خودمون احترام بذاریم، کارهایی رو انجام بدیم در جهت دوست داشتن خودمون و صرف نظر کنیم از انجام یک سری فعالیت‌ها که در جهت شفقت یا دوست داشتن خودمون نیست. تکنیک بعدی داشتن تنفس، یعنی تنفس شکمی داشته باشیم. با 5 شماره اکسیژن رو وارد ریه‌ها کنیم، با 3 شماره نفسمون رو حبس کنیم و با 5 شماره دوم عمل بازدم رو انجام بدیم. باعث میشه که هورمون کورتیزول که هورمون استرس و استراب هست تا حد زیادی کاهش پیدا کنه. و وقتی تونستیم تنفسمون رو خوب انجام بدیم، اون موقع بیایم علاوه بر تنفس حواس پنجگانه رو هم درگیر کنیم. یعنی همزمان که تنفس داریم تمرکزمون رو بذاریم روی بدنمون و حواس پنجگانه رو هم داشته باشیم. مثلا 5 تا چیزی رو که میبینیم نام ببریم، 4 تا چیزی رو که میتونیم لمس کنیم، مثلا خودکاری که کنارم هست، گلی که کنارم هست، دستم رو لمس کنم، 3 تا چیز رو که در واقع 3 تا صدا رو که میشنوم نام ببرم و 2 تا بو رو که میتونم حس کنم و نام ببرم و 1 چیزی رو بچشم، باعث میشه که سطح کورتیزول در ما کاهش پیدا کنه و فعالیت آمیگدالا هم به حالت نرمال برگرده. ما به این میگیم ذهن آگاهی یا مایندفولنس، بودن در لحظه، اینجا اکنون، هدفمند و البته بدون قضاوت. ممکنه فکرهای مربوط به تروما، مربوط به آینده، گذشته توی ذهنمون بیاد، هیچ ایرادی نداره، ولی تمام تلاشمون رو بکنیم که همزمان که تنفس داریم حواس پنجگانه رو هم درگیر کنیم و در لحظه حال باشیم. تکنیک بعد استفراغ روانی است. بیایم اون حالت‌هایی که باعث میشه که وضعیتمون بدتر بشه، نگرانی هامون، نشخوارهای فکریمون بیشتر بشه، استرابمون بیشتر بشه، اینها رو بر روی کاغذ بیاریم و البته بدون سانسور و بشینیم و بنویسیم. این باعث میشه که از میزان تنش، استرس و استرابمون کاسته بشه. تکنیک بعدی این هست که داشتن معنا در زندگی. همه ما ها احتمالاً شنیدیم که در ژاپن ساختمان‌هایی رو میسازن که حتی زلزله‌های با ریشتر بالا رو هم تحمل میکنه. این یعنی که ساختمان اینقدر انعطاف دارن که میتونن در برابر این بلایا مثل زلزله طاقت بیارن و دوام داشته باشن. معنا دادن به زندگی یعنی همین. معنا دادن به زندگی یعنی رشد پس از آسیب، یعنی روییدن از دل شورزار، یعنی همان چیزی که هر چیزی که مرا نمیکشد قوی تر میکند. ما میتونیم در دل این بحران مثل بحران جنگ به دنبال معنا باشیم. این بحران میتونه به ما کمک کنه که در واقع خم بشیم اما نشکنیم، قدر اطرافیان رو بیشتر بدونیم، مهربانی با خودمون رو بیشتر کنیم، با دیگران رو بیشتر کنیم، تعامل اجتماعیمون رو غنی تر کنیم، مراقبت رو از خودمون بیشتر کنیم و به نوعی باعث تغییر در شیوه نگاهمون به خودمون، دنیا، آینده و دیگران هم بشه. و تکنیک ها زیاد هست و حاصل از در واقع خارج از حوصله زمان و بحث هست. امیدوارم این مطالب برای شما مفید و مؤثر واقع شده باشه و در پایان استناد میکنم به یک بیت شعر از حافظ بزرگ مبنی بر این که دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. اگر این پادکست رو مفید دیدید ممنون میشم که این رو برای دوستان هم به اشتراک بذارید.